درس 79 را استدلالی بر تجرد و جوهریت نفس مطرح می‌فرماید که نفس موجودی است از ماورای طبیعت و اون هم جوهر مجرده. به تبع بحث جوهر بودن نفس، مسئله جوهر و عرض مطرح شد. حضرت آقا نظر مبارکشون اینه که عرض دامنه جوهره، که جوهر اگر بخواهد خودش را ظهور بدهد، تجلی بدهد، باید با عرض ظهور بدهد. در جلسه قبل بررسوندیم که اگر ما تمام اعراض یک جسمی را از او بگیریم، آیا باز هم این جسم باقی میمونه یا باقی نمیمونه؟ بحثی بین آقایان هست که میفرمایند جوهر در مقام تحقق و وجودش نیاز به اعراض نداره، اما در مقام ظهورش نیازمند به اعراضه که باید با عرض خودش را ظهور بدهد. یک قطع سنگ که جوهره، اگر میخواد خودش را ظهور بدهد که دیگران او را ببینن، لمسش کنن، لازمش این است که مثلا رنگ داشته باشه تا چشم او را ببینه، باید حجم داشته باشه تا مثلا کمیت داشته باشه تا بشود او را آدم ببینه، باید سختی، سفتی، امثال اینها داشته باشه تا آدم بتونه لمسش کنه. غرض این که جوهر خودش را با عرض ظهور میدهد. در تعریف جوهر و عرض هم فرمودن که جوهر را اگر بخواهند در خارج تحققش بدهند، بدون این که در چیز دیگری تحقق بدهند، او را متحققش میسازند. اما عرض نخیر، باید در چیز دیگری تحقق پیدا بکنه که بحث سنگینش را از این ناحیه پیش آوردن که موجودات را تقسیم فرمودن به 4 نحو وجود. یک وجودی هست که به تعبیر آقایان هم به نفسه، یعنی دیگه نیازی به علت نداره، وجودش از ناحیه ذاتشه، و هم لنفسه هست برای خودشه، هم وجودش به خودشه، به دیگری وابسته نیست در اصل تحقق، و هم وجودش برای خودشه، برای دیگری نیست، و هم وجودش فی نفسه، در خودشه، در دیگری هم نیست. این را در اصطلاح آقایان حکما یه همچین وجودی که بدون علت باشه، بلکه به ذات خودشه، علت نداره، وجودش از ناحیه ذاتشه، و به تعبیر لطیف‌تر ذاتاً حقیقتاً تحقق دارد، نیازی به تحقق دادنش نیست، و هم برای خودشه و هم در خودشه، مطلقا نیازمندی به غیر ندارد و هر چه را هم که دارد از ناحیه ذاتش داره. این رو فرمودن که روی ادله توحید واجب که خدای تبارک و تعالی واحد است و احد است و تعدد در واجب راه ندارد، فرمودن این یکی فقط ذات حق سبحانه و تعالی وجود صمدی حقه که وجودش بی علت است، برای اینکه به ذاته هست و لذاته هست و فی ذاته. بعد از این مرتبه، مرتبه دیگری را فرمودن به نام این که وجودش به واسطه غیر تحقق پیدا میکنه، به غیره، به دیگری وابسته است، به علت وابسته است. اما وقتی اون غیر علت میخواهد او را تحققش بدهد، دیگه لنفسه و فی نفسه، دیگه این برای خودش محقق میشه و در خودش هم محقق میشه، منتها با دیگری تحققش بدهد. این رو فرمودن، اصطلاح فرمودن این جوهره، مثل موجود مجرد عقلی. درست است که علت داره، حقیقت حق سبحانه و تعالی او را تحققش میدن، اما اینطور نیست که در دیگری تحقق داشته باشه، نه، لنفسه است، برای خودشه و در خودشه. یا وجودهای جوهر را فرمودن پنج قسمی که عقل است و نفس، این دوتا مال ما فوق عالم ماده، سه تا هم در محدوده درونی نشأه طبیعت است، جسم که مرکب از هیولا و صورت، خود هیولا و خود صورت سه تا، این سه تا با اون دوتا نفس و عقل می شود پنج قسم از اقسام جوهر. اینها همه انشاءالله و وقتش بحثاش برسه مفصول‌تر مطرح میکنیم و حرف میزن. بعد از این دوتا وجود فرمودن وجودی است که هم باید علت او را تحقق بدهد، علت میخواد، یک، هم علت که میخواد بهش او وجود بدهد، تحقق بدهد، نمیتواند او را مستقلا تحقق بده، باید در یک چیز دیگری او را تحقق بده. اینها رو فرمودن وجودی هستن که به غیره هستن برای اینکه علت میخوان، باز لغیره هستن برای اینکه برای خودشون نیستن، برای دیگری هستن. اینها رو فرمودن وجود به غیره، لغیره، فی نفسه. البته یک نحوه نفسیتی دارن، به تعبیر یه چیزکی هستن، نمودی خودشون رو میدن. درسته که در دیگری تحقق پیدا میکنه، اما خودش در دیگری یک نفسیتی داره. اینها رو فرمودن عرض. عرض هم در تحققش علت میخواد، باید علت او رو وجود بده، و هم علت که میخواد او رو وجود بده نمیتونه عرض رو در خارج مستقلا وجود بده، باید در کنف چیزی تحققش بده. مثلا میخوایم رنگ رو، سیاهی رو، سفیدی رو در خارج موجود کنیم، راهش اینه که بالاخره یک درختی باشه که آدم رنگش رو سیاه کنه، دیواری باشه، فرشی باشه، سنگی باشه، انسانی باشه، تا بگیم رنگ کی سیاهه، رنگ کی سفیده. ولا در عالم نه درخت، نه انسان، نه حیوان، نه جماد، نه نبات، هیچ موجودی رو لحاظ نکنیم، بخوایم در خارج سیاهی رو علت تحقق بده، نه اینکه علت از تحقق او عاجز باشه، ایشون تا در کنف دیگری خودش رو وارد نکند لیاقت پذیرش تحقق رو نداره. اینها رو فرمودن که وجود عرضه. یک وجود دیگری هم داریم که دیگه انزل مراتب وجوده، وجود نسبیه، نسبت، اضافه. اینها هم به غیره هم باید علت اینها رو تحقق بده، هم لغیره هم اصلا برای خودشون نیستن، برای دیگران، هم فی غیره هم، بله، حتی یک ذره نفسیت هم ندارن، مثل نسبتی که آیان فرمودن در قضایایی که توشون نسبت مطرحه. مثلا میگیم این، بله، مال مال فلانیه، الان این انتصاب مال به فلانی یک نحوه وجوده، منتهی این انتصاب هیچ نفسیت در خارج نداره، حتی هم نمیشود ما بگیم در اون مال هم یه چیزی هست به نام این نسبت، در اون فلانی هم یه چیزی هست غیر از اون فلانی بودنش به نام نسبت، نه، اما بالاخره یک نحوه وجود هست، یک نحوه انتصابه، از بس که ضعف داره به دو تا طرف هم قیام داره. اگر میخوام بگیم این مال اون است، باید اینی هم باشه، اونی هم باشه، تا یک است و نسبتی بتونه تحقق پیدا بکنه. ولی اگه صرف یک نفر باشه یا فقط مال باشه، دیگه نمیشه است تحقق پیدا بکنه، باید مالی باشه، فردی هم باشه، صاحب این مال باشه، تا شما بگید این مال مال فلانی است، تا است تحقق پیدا بکنه. اینها رو فرمودن که وجودات ربطی. بعد تا میرسیم به بیان مرحوم صدرالمتعلهین، ایشان میفرمایند به این که از جنبه نظر دقیق و ادق فلسفی ما فقط در نظام هستی یک وجود مستقل داریم و اون وجود حق سبحانه و تعالی است. ما سوای حق سبحانه و تعالی هیچ موجودی استقلال وجودی ندارد، بلکه یک پارچه عین الربط به حق هم. و تا حرف میرسه به اینجا دیگه تقسیم بندی وجود را در فلسفه دقیق شده. آمدن در کتاب‌های فلسفی اخیری ما فرمودن که وجود یا مستقل یا رابطه. وجود مستقل در نظام هستی یک وجود است، هو الله، و غیر از حق تعالی همه عین الربط به حق، هیچ کدام استقلال وجودی ندارن مطلقا، نه به نفسه هن، نه لنفسه هن، نه فی نفسه، هیچی نفسیت ندارن. این حرف شریف ایشون در بحث امکان فقری که انشالله بحثش پیش بیاد، به لطف خدا بهانه بگیریم مبسوطاً بحث امکان فقری مرحوم صدرالمتعلهین رو پیاده کنیم، که ایشون میفرماید که آقا درست است که در مرتبه کثرت بینی شما یک وجود حق میبینی لنفسه، به نفسه، فی نفسه، میایید پایین تر وجود به غیره لنفسه، فی نفسه، میایید پایین تر وجود به غیره لغیره فی نفسه، پایین تر وجود به غیره لغیره فی غیره. درسته که اینجور ترتیب فرمودین، اما این در کثرت قدم گرفتنه. دقیق بشوید، ترتیب بشه اینجور: الوجود و اما مستقلان و اما رابطون. وجود یا مستقله یا رابطه. وجود مستقل هو الله و وجود رابط ما سوی الله، که همه عین الربط به حق، هیچ نفسیت ندارن مطلقا اصلا و ابدا. نفسیت هر کسی اونه، وقت روی اون معیار من هستم، من کیستم، عنایت می فرمایید که اصلا من کیستم باز با روال بحثی که تا اینجا پیش آمدیم به طور کلی باز بحث عوض میشه. بله، اصلا من کیستم، منی در کار نمیمونه، من همه اوست. تا من عرف نفسه فقط عرف ربه، یه معنای لطیفش رو از این ناحیه پیدا کنم. خب بحث جوهر و عرض تا اینجا عرض کردیم. حالا ایشون میفرماید به این که نفس یک موجودی است که جوهر عرض هم نیست. برای اینکه نفس اگر بخواد یک موجودی باشه عرض، باید در دیگری تحقق پیدا بکنه. مثل اینکه این رنگ رو میفرمایید در این پارچه، در این دیوار، در این سنگ متحقق شده و تحقق پیدا کرده. اینجا رو آمدیم، اجازه بفرمایید که دنبال این یک جمله را به عنوان بهانه بگیریم. حالا گرچه دیگه خیلی وقتی هم نداریم بخواییم دنبال بکنیم، حرف باید زیاد پیاده بشه. فرمودید به این که صفحه 236: حال که دانسته شد تفاضل نفوس به بزرگی جسه و حسن صورت و صحت اندام نیست، بلکه از جهت جوهر ذات و افعال و اخلاق و خواص و تصرفات اونهاست، پس با این جسه ها و بدنهای انسانها و حیوانها جوهری دیگر است به نام نفس که فاعل و محرک اونهاست، زیرا جسم به تنهایی فاعل نیست و عرض نیست به طریق اولا. خیلی این دو سه جمله باید خیلی روش حرف پیاده بشه. می فرمایید به این که جوهر ذات و افعال و خواص و اخلاق و تصرفات. خب ما میبینیم که آقایان انسان، حالا در انسان پیاده میکنیم، حیوانات هم البته اونها هم دارن، در حیوانات هم اخلاقه، در حیوانات هم افعاله، در حیوانات هم تصرفاته، اونها هم دارای ذاتی هم، یک موجودی هستن خارجی و دارای افعالی هم، فعل انجام میدن، میبینن، میشنون، حرف میزنن، راه میرن، تدبر دارن و تعقل حالا ندارن، توهم دارن، تخیل دارن، اخلاق هم دارن. میبینید که مثلا اخلاق روبا فریبکاریه، اخلاق گرگ درندگیه، اخلاق مثلا شیر شجاعت و مردانگی داشتنه، و همینطور افراد چیز دیگر، حیوانات دیگر. اخلاق مورچه در جا زدن و انبار کردن و مثلا اعتکار کردنه، اما اخلاق بلبل نخیر، در شاخسارها یک دانه از اینجا یک دانه از اونجا، که مثلا در روایات حرفایی در این رابطه پیاده فرمودن. در قدیم در بین بزرگان ما بر اساس مبنای روایات و آیات کریمه قرآن یک برنامه بود، و اون برنامه این بود که به کتابهای کلیله و دمنه خیلی مراجع می کردن، لحاظ بود. داستانها و قصه های حیوانات خیلی مرسوم بود در بین بزرگان. مثلا می بینید که موش و گربه مثلا می نوشتن، کتاب های دیگر می نوشتن. کلیله و دمنه که ملاحظه می فرمایید می دانید که زبان حال حیواناته. این خیلی مرسوم بود و چه خوش هم هست که اینها باز رواج پیدا کنه، باز هم بیاد تو میدان. سری داره الان به عرض محضر میرسانی. در روایت جناب امام صادق سلام الله علیه آمده است که حضرت آقا هم در کتاب ها نقل فرمودن که شما اگر میخواهید ببینید که ملکات نفسانی شما به چه صورت میخواهد تجسم و تمثل پیدا بکنند، حیوانات رو ببینید. حیوانات به تعبیر روایت، حالا این مقدار مقدمه گرفتیم، حالا متن روایت مضمونش اینه که کل حیوانات صور ملکات انسانه. انسان میخواد خودش رو بشناسه، در چهره حیوانات میتواند بشناسه. روی این اساسه که بزرگان ما در احوال حیوانات خیلی دقت داشتن. خیلی عجیب بود و داستانها و قصه ها رو معمولا مثلا میبینید که برای بچه ها کودکان میخوان قصه گویی کنن، داستان گویی بکنن، مثلا داستان روبا رو میگن که اینجوری هیله میکنه و اونجوری نقشه میکشه و اینها سر داره. برای اینکه این روبای خارجی در جنگل و در کنار دهستان، در مثلا جاهای غیر آبادی، این تمثل اون صفت فریبکاری است که در انسان، در این بشر تحقق داره، که اگر کسی میخواهد صفت فریبکاری را، مکاری را، این را بیاره در خارج تمثل بده، به یک شکلی، به یک صورتی، به یک قامتی در بیاره که بگیم آقا این قامت، این بافت، این صورت، این چینش، چینش مکره، این در خارج به صورت روبا تمثل پیدا دیگه ما نیاز نیست که مثلا حتما قیامت برپا بشه که یک کسی اون مکاری در درونش در بیاد به صورت روبا بشه. همینجا دنیا یه روبایی رو حاضر میکنیم، آقا بفرما مکاریگری یعنی این. ولذا حیوانات در نشأه طبیعت در عالم ظاهری دنیا به یک معنا حشر انسانها هستن در روی کره زمین. که آقا میشه بگیم آقا انسانها که در روی کره زمینن اگر بخواهند در قیامت محشور بشوند، به این شکل، به این قامتها، به این هیکلها، به این بافتها تمثل پیدا میکنند. در خواب چیکار میکنید آقا؟ مثلا در خواب اگر میخواد انسان، کسی که صفت مکاریگری داره، او رو خواب ببینه، در خواب به چه صورت خواب میبینه؟ به صورت شغال خواب میبینه، به صورت روباه خواب میبینه. این یا در حالات بزرگان دارید که مثلا ما چهره افراد رو که نگاه میکنیم اینها رو به صورت حیوانات میبینیم. یعنی چی؟ این یعنی این که اگر میخواهیم قیامت افراد اشخاص ظهور بکنه، این حیوانات تمثل قیامت مردم، قیاس حیوانات تمثل قیامت هم. نیازی نیست که دیگه دنیا آخر زمان بشه، به تعبیر اهل عرفی متعارف چه تعبیرات خوشی هم هست، آخر زمان بشه که مثلا چه بشه، که قیامت برپا بشه. اگر میخواهید ببینید که قیامت مردم چیه، به جنگل ها سر بزنید. جنگل دیگه قیامت مردم. اون روز هم که در روایت جناب حضرت خاتم الانبیا آمده که امت من به 10 گروه، عده این عده اون گونه، بعضی ها چهره سگ، بعضی ها چهره مثلا گربه، بعضی ها چه مار، این که حیوانات چقدر روایات رمزه، چقدر کلمات ائمه سبحان الله، از این همه رموزی که در کلمات نوریه این بزرگانه که فرمودن حیوانات صور ملکات انسانه. خب نمیدانم در 1001 کلمه ملاحظه فرموده باشید یا نه، دیگه فرمودن نوشتن به چیزشون آوردن. یه جا فرمود که ما ارواح عده‌ای از مؤمنین را به صورت طیور دیدن، طیر، پرنده. الان مثلا میخواییم بگیم که آقا از این نشأه طبیعت به طرف ملکوت میخوای بروی، باید به در خارج به چی مثال بزنی؟ باید مثال بزنیم به پرنده ها که پرواز کنه دیگه. بله میبینید که فرضاً شب در خواب میبینید که اگر خوابی احیانا داری که این خوابها حالت پروازی داره، بال در میاری تو فضا میروید، اینها انشالله امیدواری هایی هست که به هر حال هست دیگه. پرواز به طرف ملکوت در خارج به صورت پرنده، حیوان پرنده، طیر، و به این صورت در میان که بیان شریف منطق الطیر جناب عطار باید تو همین وادی روش بحث بشه. در یه جای دیگر هم فرمودن که در یه وقتی یه جایی مردم را به صورت گربه دیدیم. بله دیگه، این گربه همین که سفره رو پهن کردید میبینید که کنار سفره گربه حاضر شده. خب کسی که مرده از دنیا رفته، میبینید که چقدر ماشاءالله گربه ها جمع میشن برای خورد و خوراک دیگه، سفره پهن میکنن، گربه ها جمع میشن. و مثلا یک کسی چشمش باز بشه در حینی که سفره رو پهن کردن برای مثلا کسی از دنیا رفته برای غذا، نهار، شام، میبینید که چقدر گربه ها مثلا دور سفره رو گرفتن. و این چه اخلاقیه، این چه برنامه ایست که یک کسی از دنیا رفته آدم پا بشه، بله مثلا 500 نفر 1000 نفر پاشن دور سفره بشینن بخورن، چی شده مثلا؟ اینها حیوانات صور تمثلات، تمثل صور ملکات انسان. خب حرف آورده که آمدیم تو این وادی، اینها رو عنایت بفرمایید که الان به ظاهر میفرمایید که افعال عرضن. افعال چطور عرضن؟ مثلا در نماز خوندن پیاده میکنیم، نماز میخوانیم، نماز خوندن ظاهری مادی چجوریه؟ این نماز خوندن ظاهری مادی به ظاهر آدم بلند میشه، بلند شدن امر عرضیه، خم و دلا شدن امر عرضیه، حرف زدن، صوت از آدم در بیاد از بسم الله الرحمن الرحیم تا سلام نماز، همش عرضیه. در مقام تخیل آدم میخواد به این ور اون ور فکر بیفته، اونها هم باز به یک معنا که در مفاهیم دور میزنه، در الفاظ دور میزنه، اونها هم که امر عرضیه. ظاهرا الان در این نشأه، در نشأه طبیعت، افعال انسان میشود عرض. روزه گرفتن چطوره؟ اون که هنوز از همه عرضتر، ولی فقط آدم غذا نمیخوره، همین اندازه. ولی زکات دادن چطوره؟ یه مالی رو از این دست میگیره به دست دیگر رد میکنه، این رد و بدل کردن که امر عرضیه، عارضیه. خمس همینطور. حج رفتنها چطور؟ سوار شدن و رفتن و احرام پوشیدن و چارتو لبیک لبیک گفتن و دور سنگ و چوب دور زدن و یه سنگ بیچاره اونجا رو به عنوان شیطان همچین محکم به کلش کوبیدن که ولی اگر اون شیطان درون نباشه هیچ وجهی نداره، مفهوم نداره، معنا نداره، اینها همه که عرضه. ظاهرن افعال اینطوری هم. اخلاق چطور؟ اخلاق هم ظاهرن احساس میشه که اینها عرضه. اخلاق خلق و خوی بد داشتن، انشاءالله خلق و خوی خوب داشتن، سر مرد بودن، کارهای خوب انجام دادن، تفکر خوب داشتن و امثال اینهایی که در بحث اخلاقیات مطرحه. اینها رو هم به ظاهر میبینیم که عرضن، اینها همه متصرمن، همپای با اونچه که انسان انجام میدهد همراه زمان در انقضا هستند و انصرام پیدا میکنن. خواص و تصرفات چطور؟ الان کسی دست بلند کنه مثلا به ناحق بزنه تو کله دیگری، این چیه؟ این زدن چطوره؟ اینم عرض. اگر مثلا غیبت کسی رو بکنه اینها چطور؟ اینام که عرض. در مال مردم تصرف کنه اونها هم چطور؟ اینم ظاهرا عرضه. شبان روز دخل تصرفات تکوینی داره، در چشم تصرف میکند میبیند، دیدن که عرضه. در گوش تصرف میکند میشنود، اینها هم که اعراضن. و ظاهرا مثل این که به ظاهر در نشئه طبیعت با این جسممون که یک امر جوهر است و مرتبه ذات نفس ناطقه که یک امر جوهره، داریم با اینها در افعالمون، در تصرفاتمون، در اخلاقمون، در عاداتمون تو اعراض قدم میگیریم. اینها همه اینطور شد. اما حرف از اینها لطیفتر میشه. وقتی میرسیم به مبانی سنگین فلسفی میبینیم که نخیر، عرم، عمل، اعمال دو چهره داره. یک چهره ظاهری است که همراه با زمان در حال تسرم میرود، اون را به تعبیر آقا که گورو، با تو کاری نداریم، باکی نیست، اگر رفتی هم کاری نداریم. اما نفس که میخواد فعلی را انجام بدهد باید نسبت به این فعلش در مرحله عمل علم داشته باشه یا نداشته باشه؟ باید داشته باشه. و این علم که حالا انشاءالله نزدیک شدیم، دو درس بعدی بحث علم داره پیش میاد، انشاءالله درس 70 و 81 و 82 اینها رو دیگه با آسونی در نمیریم، خیلی باید اونجا حرف بزنیم. اینجا که میفرمایید فلون کار رو انجام میدم، آیا نسبت به این فلون کار انجام دادن علمی په علم داری یا نداری؟ علمشو که داری. روی اساس اتحاد علم و عالم و معلوم، علم متحد با جوهر نفس میشود یا نمیشود؟ که میشود. بعد روی استدلالی که الان در اینجا و درسای دیگر داشتیم، نفسم یک جوهر هست یا نیست؟ البته اینم جوهره. روی اساس اتحاد عالم و معلوم، پس معلوم میشود علمم میشود جوهر. الان در ابتدای راه علم را از عرض در میاریم. کار رو که انجام میدهیم، این کار صفتی را، حالتی را در نفس تحقق میدهد که با تکرار عمل این حالت، این صفت در نفس راسخ میشه. در ابتدا حاله، حال یک صفت زودگذر زوال پذیر نفسه. مثلا آدم دست بخشش پیدا کنه، اوائل با یه زوری، با یک فشاری بله یه چند دفعه می بخشه، اوائل حاله، صفت بخشندگی رو پیدا کرده، اما احتمالم داره که زوال پیدا کنه، بعد بعدن رهزنها پیش بیاد و دیگه نتونه ببخشه. ولی نه خیر، حالا اینقدر بخشیده، اینقدر بخشیده که حالا دیگه صفت راسخ در نفس او شده. اینجا هم می شود ما بگیم که این صفت عرضه، یعنی موقعی که در نفس رسوخ کرده و یک حالت نفسانی ذاتی برای شخص پیدا شده به نام صفت بخشندگی، جود، آیا بازم می شود گفت این عرضه؟ یا بر اساس اتحاد عالم و معلوم، عامل و معمول، حالا اینجا الان عمل می شود عین نفس، که بحث حتی قوی ترم میشه که اتحاد عالم و معلوم نه بیشتر جلوتر، بلکه اتحاد عالم و عامل و معمول، عمل کننده و عمل شده و عمل، اینا با هم اتحاد وجودی دارن. اگر این رو هم اثبات بکنیم، دهنده زکات آقا می شود معتل خمس، دهنده خمس، اون هنگامی که این پول رو از جیب در میارد به دست یه فقیر میده، به دست آقا میده که خمسش رو یا مثلا کمک به فقیر رو از جیبش در میاره و بیرون بده بره، اون رفتنیه. اون در فلون روز در فلون مسجد پول جمع میکردن، ایشون هم یه صد تومانی کمک کرد، اون وقتش گذشت، اون تمام شد. اما اون صفتی که در این آقا تحقق دارد به نام صفت بخشش، حالت بخشش، اون صفت اگر آمده در نفس ریشه دوانده و اتحاد وجودی با نفس پیدا کرده، که دیگه این نفس هر چه مشکل پیش بیاد نمیشه که ازش صفت بخشندگی رو و جود و کرم رو بگیریم، آیا اینجا هم باز این صفت عارضیه؟ یا اینجا به تعبیر آقایان با تکرار عمل، با انجام عمل، یک صورتی، حالتی در نفس پیدا می شود که اگر عمل تکرار بشه، بر اساس تکرار این عمل، اون صورت و حالت در نفس به صورت ملکه در نفس در میاد. ملکه صفتی است که عین نفس می شود. وقتی که عین نفس شده است، این صفت، این ملکه اگر بخواهد تمثل پیدا بکند به یک شکلی، به یک هیکلی، در متن وجودی خود نفس تمثل پیدا میکنه، اصلا در بیرون نیست، کاری با بیرون نیست. بله، اگر این صفت بخواهد از نفس، فرض بکنیم که در بیاد، از نفس جدا بشه و یک کسی قدرت اون رو پیدا بکند که بیاد صفتی را که در نفس داره، این صفت رو بیاره در خارج هم تمثل بدهد، به صورت یک شکل مثلا اگر خوش زیبنده تمثل پیدا میکنه، اگر خدای ناکرده گزنده است، به صورت یک شکل نامربوطی در خارج تمثل پیدا میکنه. که عنایت داشته باشید، روایاتی که در بخش جان انسان رو گرفتن، اخذ جان و جان دادن هست، که به صورت هیکل وحشتناک کذایی در میاد و آقا میفرماد تو کی هستی که یه همچین، ولی میفرماد من فعل تو هم و من کار تو هم، اینطوری همین تو هم اینطوری. و یه جای دیگر روایت داره که برای مؤمنین جناب عزرائیل به اندازه خوشچهره، خوشسیما که میاد وقتی جانشو بگیره، اینقدر لطیف، اونقدر خوشبو، که این آقای مؤمن میگه ای کاش یه بار جان گرفتن چیه، ده ها بار به همین جور عبد و ده هی زنده میشدم و جان من رو تو میگرفتی. خب اینم راه داره عزیز من، اینم راه داره که انسان کاری کنه که هی آن با آن زنده بشود و اون چهره دلارا رو ببینه و زیارت کنه. اینا چطوره؟ اینا از کجا آمده؟ این صورت وحشتناک کذایی، این صورت خوش چهره کذایی، این از کجا بافته، از کجا ساخته شده؟ در روایت آمده که بهش میگه آه چرا اینقدر وحشتناکی؟ میگه من فعلتم، کرایتم. اون چرا این شما اینقدر خوشنماستی؟ برای اینکه تو اینقدر خوشنمای من کردی. اینا از کجا آمده؟ اون لحظه که پول از جیب در میداد و میداد، اون گذشت، اون گفت رو برو، اون چیزی نمیخواد بمونه، اون هم پای با زمان میره. این مرتبه دادن صفتی که در نفس تحقق پیدا میکند، حالا عنایت داشته باشید، این صفت راسخه در نفس مقام اندماجی تمام افعالی است که از این افعال این صورت در نفس تحقق پیدا کرد. بار اول داده یه مقداری سختش بود، بار دوم چطور آسان‌تر شد، بار سوم چطور آسان‌تر. با این دادنها و بخشش کردنهای در خارج که یک امر بالعرضه، صفتی در نفس پیدا شده به نام یک صفت ملکه نفسانی جود و سخا. این صفت ملکه نفسانی و جود و سخا می شود مقام جمعی احدیت اون صور و اون دادنها و اون بخشش کردنها. اون بخشش کردنها رو بگو بره، ما اونو کار نداریم. اونی که اصلشه، اونی که متنشه، اونی که اون خمیره جانه، این یکی رو بگو، این موندنی، این باقی میمون. و این یکی تمثل میدهد اون چرا که در مقام دادنهای قبلی از تحقق این صفت راسخه در نفس از اونها پیدا شده بود، همه اونها رو درش تمثل میده. بعد حالا میبینی که از درون سرور داره، از درون زیباست، از درون خوشحالی دارد و حالات اینجوری. پس روی این اساس افعالم ظاهرن علاوه از این که اون جنبه تسرمیشون در حال انقضا هست و در حال رفتن، اما این افعال با این که عرضن، از تکرار این افعال و از انجام ابتدایی اون صفتی در نفس تحقق پیدا میکنن. بعد این صفت راسخ در نفس میشه، میشه عین نفس. حالا عنایت بفرمایید، نفس اگر ده ها گونه صفت و صفات از این گونه داشته باشه، دفعتن با یک قطع تعلق از غیر، انسان قطع بکنه تعلق از غیر که مرگ حاصل میشه، که عرض کردیم مرگ مال نفس نیست بلکه مال بدنه. وقتی مرگ حاصل شده، تمام این ملکات نفسانی در درون او همه سبز میشن، همه باز میشن، همه دیگه روبراه میشن. منتها الان چون نشأه طبیعت نفس مشغله داره با ظواهر، آن با آن دم بدن با بیرون ارتباط داره، الان اون قوه و توان رو نداره اون چرا که کاشته است همه رو برای خودش تمثل بده. همین که خلوت پیش بیاد، همین که تاریک شده، همین که تعلقاتش قطع شده، همین که به تعبیری دیگه مرده و به قبر رفته، به قبر نفس، حالا که این نفس آمده محبوس شده، از دست عالم طبیعت حبسش کردن، تعلقات رو قطع کردن، تمام صفات ملکات ناز راسخه در نفس همه شروع میکنن به سبز شدن. حالا میفرمایید که افعال هم میشوند جوهر، اعمال هم میشوند جوهر، اخلاق چطور؟ اونها هم میشوند جوهر. صفت راستگویی در نفس اول به صورت حال حلول میکنه، عارض بر نفس میشه، بعد کم کم هی که راست گفتن ها همینجور اضافه پشت سر هم میشود صفت راستگویی و صدق، صفت ملکه نفسانی. این صفت ملکه نفسانی هست اساره یک عام راستگویی این آقا، که اگر تمام راست گفتن های این شخص را در طی 70 سال بخواهیم جمع کنیم که تمام اینها در یک قوه، در یک منه، در یک حقیقتی مندمجن به صورت احدیت، به صورت جمعی احدی تحقق داشته باشه، به صورت این ملک نفسانی. ولذا آقایان مقام کثرت و جمع را مثال میزنن به همین بخش، که اگر ما بخواهیم اون صفت ملکه نفسانی صدق و راستگویی رو بیاریم در مقام کثرت، در نشأه طبیعت تکثرش بدیم، باید 70 سال راستگویی بشه. این 70 سال راست گفتنها رو اگر بخوایم این کثرت را جمعش بکنیم در یک وحدتی به صورت یک جمعی احدی بسیط تحققش بدیم، تمثلش بدیم، به صورت اون ملکه نفسانی که در نفس تحقق داره. اون ملکه نفسانی حالا به صورت یک شکلی، هیکلی خودشو به آقا نشون میده و این آقا فکر میکنه که از بیرونه، از بیرون نیست، هیچ از بیرون نیست مطلقا. ما که عرض کردیم حتی عمل را هم عمل نفس مطلقا عین نفس، علم نفس، دانایی نفس عین نفس، چشیدنهای نفس عین نفس، این عملهای ظاهری مرتبه نازله و دامنش میشود این خم و درست شدن، این مال جسمه، این عمل جسمه، این حالت جسمه. ما بحث روی حالات جسم نداریم، ما روی حالات نفس داریم. این حیات میفرماید آقا جان ما بحث روی حالات جسم نداریم. این جسم دولا میشه، بلند میشه، حرف میزنه، مثلا حالا حرف میزند، اینها رو که باز مال نفسه. زبان حرکت میکنه، از دهن صوت ایجاد میشه مثلا، بعد معده ها روده ها حرکت میکنه، کمر انسان خم و دولا میشه، سر انسان مثلا، بازم انسان نگیم، اگه بخوام الان حرف دقیق تر بزنیم دیگه انسان نبود بگیم، بله این پیشانی جسم میفته روی خواب. اینها عمل جسمه، این عمل جسم عمل نفس نیست. عمل نفس اونیست که در خود نفس تحقق پیدا میکنه. روی این اساس عمل رو مطلقا از بیرونم برمیدن، اصلا عمل در بیرون نیست، عمل هرچه هست در نفس. اونی که در خود نفس هست اونها تمثل پیدا میکنن که به صورت و اشکال گوناگونی خودشون رو نشون میدن. و مثلا اگر بخواهید انسانی را فرزن خوش چهره، خوش طبع فلان، آدم مثلا به صورت آهو ببینه، بله مثلا آهو چقدر شیرینه، چقدر شیرینه اینطور. و اگر کسی فریبکاری باشه اون صفتش به صورت مثلا روباه، اگر کسی صفت درندگی دارد به صورت گو، اگر صفت شجاعت و مردانگی داره به صورت شیر و امثال اینها. حالا روی این اساس که باز انشاءالله درس 71 دو که رسیدیم، بحث معلوم به ذات، معلوم بالعرض، معمول به ذات، معمول بالعرض که پیش آمده، حرف روشن‌تر میشه که این عملی که ما انجام میدهیم اون عمل نفس معمول به ذاته، عمل به ذات نفسه. این عمل نفس که در این مرتبه بدن خودشون نشون میدهد، این عمل این بدن این معمول بالعرضه. عمل بالعرض هم پای با زمان در تسرم است و در انقضاست، بگو که برو، نخواستی من است. اونی که برای من و شما میماند عمل نفسه. عمل نفس چون عین نفس است جوهره، ولذا این اخلاقه. یه وقتی اخلاق خوشه اون اخلاق نفسش عین نفس است و جوهره. این اخلاق خوش یه وقتی میاد در مثلا چهره آقا به صورت خنده، به صورت مثلا احترام، به صورت تکریم، به صورت خوش اخلاقی به این صورت ظهور میکنه. اینها تسرم است که فعل بدن، این کار بدن، فعل بدن، چون بدن مطابق با نشئه طبیعت است ذاتاً، فعل او هم مطابق با نشئه طبیعت است، منصرف میشه میره، از بین میره، باقی موندنی هم نیست. اما اون صفت راسخه خوشرویی که باعث می شود این بدن این حالات رو پیدا کنه، اون صفت در نفس فعل نفسه. و اگر فعل نفس است می شود عین نفس، و اگر عین نفس شد، اگر نفس جوهره اونها هم جوهرن. روی این اساس نفس می شود جوهر، افعال نفس هم می شود جوهر، اخلاق نفس هم می شود جوهر، تصرفات نفس هم می شود جوهر. حالا در بخش تصرفات شما الان در چشم تصرف میکنید دیگه، ولی آدم با پرده و کرکره چشم میتونه در چشم رو ببنده، نگاه نمیکنه، بازش میکنه، نگاه میکنه. این تأثیر و تأثیرات و فعل و انفعالات چشم، این چشم ظاهری مادی، این فعل چشم که در بحثای علمی تجربی خیلی هم روش حرف میزنن، بزنن روی سره، اینها هم پای با نشئه طبیعت رفتنی. این درخت رو الان دیدی، وقتی که دیگه درخت رو نگاه نمی‌کنی، بله اون تاثیر و تأثیر خاصش دیگه رفته. حالا فرض اگه یک اثری روی چشم گذاشته باشه از جنبه تکوینی، اون اثر تکوینی چشمه. اگه چشم از بین رفته، از این حالت، از این صورت به صورت دیگری رفته، اون صورتش یا باش منتقل میشه یا نمیشه، که این باز بحث سنگینی در اینجا داریم که حالاتی هم که بر جسم وارد می شود، این جسم به هر صورت دیگری که در بیاد اون حالات در حال انتقال است از این صورت به صورت دیگر. و ما چه می دونیم که مثلا این نطفه ای که آمده این هیکل را، این بافت رو تشکیل داده، این نطفه قبلا مثلا سگ بوده، بله افتاده زیر خاک، پوسیده شده به تعبیر خودمونی، خاک شده. اون که سگ بوده، سگ چه حالاتی داشته؟ سوال، آیا حالات سگ وقتی که این جسم سگ تبدیل شده به خواب، این حالات این سگ و جسم سگ هم از ناحیه جسمش به خواب رفته یا نرفته، یا حالاتش به طور کلی از بین رفته، وقتی جسم خاک شده دیگه جسم خاک الان اون حالات رو نداره. ظاهرا نمیشه همچین بله چیزی رو رد کرد و نبایدم رد کرد. حالات از بین رفتنی نیست، امکان نداره و شاید بمونه. از این حالا خاک شده، خاک مثلا تبدیل شده به درخت، حالا حالاتی که در این خاکه به این درخت منتقل میشه یا نمیشه. چرا؟ بله یه حیوانی که میگه مثلا فلون بله علف رو بخوره شیرش خیلی لذت بخشه، این مگه علف نبود آجان؟ علف آمده الان تبدیل شده به صورت شیر در آمده، حالات شیر رو داره. بچه ای که مثلا شیر گاو بخوره حالات گاو درش اثر میکنه، بچه ای که شیر گوسفند رو میخوره حالات گوسفند در بچه اثر میکنه. و این سبحان الله که حالات نفس ناطقه یک موجودی بر جسم اون موجود اثر بکنه، حالات این را از ناحیه جسم خودش منتقل کنه به دیگران. الان حالاتی داره گاو، صفاتی داره، حالاتی داره، احوالاتی داره. این صفاتش میبینید از ناحیه شیرش منتقل میشه به یک فرزندی، به یک کودکی، بعد میبینید که در شیر ایشون حال ایشون شده همانند حال این حیوان مثلا و هاکذا. این هم خودش باز حرفی داره. غرض در تصرفات هم میبینید که در چشم تصرف میکنید، این فعل و انفعال های مادی ظاهری چشم اینها انقضا داره، اما اون موقع که نفس تصرف میکند اون نحوه تصرف نفس آیا برای نفس هست یا نه، عین نفس یا نه. اگر اون باید بشه که هم عین نفس باید اثبات بکنیم بشه، اون هم میشه بر جوهر مطلقا. میبینید نفس حالات او، احوال او، صفات او، افعال او، اسماء او، تمام این چیزها میشه بعد عین نفس. و اون چه که به تعبیر شریف ایشون انسان یک عمر از نفس او، حالات او، احوال او، علم او، اعمال او، حرکات او، سکنات او، اون چه که هست همین هاست. و همینطور که در نشأه طبیعت میخواست حالات خودش رو به یک صورتی ظهور بدهد، در کنف دیدن، در کنف شنیدن، در کنف راه رفتن، در امثال اینها که اعراض بود، همونطور که اون جوهر در نشأه طبیعت در قالب اعراض خودش رو نشون میداد، عنایت بفرمایید که در قیامت که حقیقت انسان ظهور بکنه، اون چه که در نفس است از علم او، از عمل او، بله همه اینها یک پارچه تمثل پیدا میکنه و این آقا میشود یک پارچه تمثلات ملکات نفسانی خودش که همه هم جوهرن و چون جوهرن صورت سازن و صورت ابداع میشه و انشاء میشه و تمام این انشاءات هم زیر سر قوه المصور حقه که اسم شریف المصور حق الان در نشأه طبیعت در تحت نظر اسم شریف از ظاهر مقهوره، مقهوره، چون اسم از ظاهر میگه الان من غلبه دارم. باید فعلا شکل قامت این آقا برای عموم، برای همه اینجوری هیکل باشه، الان ظاهر از جنب مادی اینه، طبیعی اینه، فعلا من اینجا حکومت دارم. وقتی که اسم از ظاهر بره، اسم شریف المصور در تحت اسم شریف الباطن اون چرا که درون است حالا صورتگری میکنه. چه این که در همین نشأه طبیعت هم گاهی هم آدم به خواب میره، باز میبینید قوه المصور به تحت نظر اسم شریف الباطن اون چرا که در درون است تو خواب تمثل میده، منتها برای خواب تمثل میده، برای خودش تمثل میده، ولی خب برای اکثری مردم فعلا مقهور اسم ظاهر است، تمثل نمیده. تا وقتی برسه هو الله الخالق البارئ المصور، اسم شریف المصور میاد با اسم شریف الباطن حالا ظهور میکنه. الان با اسم از ظاهر ظهور داره، خیلی از صور ملکات اینها الان در اون گوشه ها خوابیدن، اینا الان تکون نمیخورن، حرفی نمیزنن. وقتی با اسم شریف الباطن تجلی بکنه، تمام این ملکات، صور، اعمال، افعال همه یکی پس از دیگری خودشون رو نشون میدن و انسان یک پارچه است نتیجه اعمال و افعال خودش. تا انشاءالله بحث علم و عمل جوهرند و انسان ساز بحثش فرا برسه. خب ظاهرا وقت گذشته، پس همین ابتدای درس 79 بمونیم دیگه تا 79.